سطر 4 صفحه 70 استاد مدرس افغانی صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی فوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم التعريف يشتمل على العلل الأربع. قيل هر چیزی آقا که در خارج وجود میگیره، فرض کنیم ارادیو الان وجود گرفته و همراش دارن کار میکنن، یه قالی وجود گرفته و انسان روش مینشینه، این منبر، هر چیزی که در خارج وجود میگیرد باید چهار علت بشد تا او در خارج وجود بگیرد. اگر یکی از این چهار تا منتفی شد وجودش محال است. به همین طریق ثابت میکنن که این عالم خدایی دارد. حالا اون چهار چیز که اگر یکیش منتفی شد قابل وجود نیست و وجودش محاله، یکی را بهش میگن علت فاعلی. مثلا منبر وقتی ساخته میشد یا این رادیو، یک کننده کار میخواد که بتوند رادیو بسازه، بتوند منبر بسازه، اینو میگن علت فاعلی. و یکی بهش میگن علت مادی. علت مادی یعنی اون وسائلی که رادیو ازش ساخته میشه، آهنه بقیه وسائلی که داره، یا منبر، وسائلی که منبر از او ساخته میشه، چوب است و میخ است و بقیه وسائل، این رو بهش میگن علت مادی. یکی هم علت صوری، یعنی این شکل صورتش، این رده به این شکل، اون به اون شکل، اون به اون شکل، منبر دو تا پله داره، سه تا پله داره، بیشتر کمتر، این رو بهش میگن علت صوری. و یکی هم علت رائی، یعنی سابقا دو سه دفعه گفته شده که فاعل وقتی منبر می سازه یا اینی که رادیو می سازه لابد یک غرضی در نظر داره که اینا برای چی می خواد بسازه. مثلا رادیو را ساخته برای اینکه فرض کنیم صدای امریکا را اینجا بشنوه، صدای تهران را اینجا بشنوه، اینو میگن علت رائی. همچنین منبر را کسی که ساخته برای چه ساخته؟ لابد برای یک غرضی ساخته است که آقا بیاد روش بنشیند، سخنرانی کند، درس بده، روزه بخونه، هر چیزی. این چهار تا اگر یکیش ناقص شد وجود نمیگیره، اگر هم وجود بگیرد عبث میشه، بی‌رفت میشه. حالا می فرماید مصنف که تصریف را تعریف کرد، در تعریفش هر چهار علت را گفته، هم علت فاعلی را گفته، هم علت مادی را گفته و هم علت سوری را گفته و هم علت غایی را در تعریف هر چهار تا را ذکر کرده. و یک کلمه دیگه هم بهش زمینه می کنیم، عبارت خیلی آسونه که علت رائی تصورش بر اون سه علت مقدمه، اما وجودش از اون سه علت مؤخره. مثلا اونی که این منبر را ساخته تصور کرده که آقا بیاد یک جایی براش بسازیم که بیاد روش بنشینه، بعد شروع کرده به ساختن، چوبی تهیه کرده و نجاری طلبیده و وسائلی که باید منبر ساخته بشد اینها را تهیه کرده، بعد آقای نجارم اومده مشغول شده. پس علت رائی تصورش بر اون سه علت دیگر مقدمه، وجودش بعد از اون سه علت هست. این داشته باشید، عبارت آسونه. بله. ثم تعریف، پس از اون تعریفی که مصنف کرد که فرمود تحلیل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لتحصیل معانی، این تعریف هر چهار علت درش هست. یشتمل علی العلل الاربعه، قیله گفته شده التحلیل هی الصوره، شما ضرب را برمیگردانی ضربه اش میکنی، یعنی صورتش را فعله درست کردی، اول فعل بود الان شد فعله. پس این تحویل اشاره به علت سوری که شکلش را تغییر دادیم، ضرب را ضربه درست کردیم، یضربه درست کردیم، ضربه، اینا صورت هست، شکلهاش را فرق کرد، پیدا شد. قیل التحلیل هی السوره، این یه علت سوری، و یدل بالالتزام علی الفاعل، حالا که ما میگیم صورت را تغییر میدیم، ضرب را ضربه و یضربه و ضربون درست میکنیم، یک کننده یک کاری میخواد که ضرب را برداره ضربه درست کنه، چنانچه منبر یک کننده یک کاری میخواد که چوبا را بتراشه و درست کنند و برم بچسبونه. پس لازمه تحویل که صورت است اینه که یک فاعلی میخواد که او بیاد و ضرب را برداره ضربش کنه، مثل نجار چوب را بردارد بتراشه و اره کنند و منبرش کنند. پس از تحویل دو چیز فهمیده شد، یکی علت سوری و یکی علت فاعلی. از اینجا ثابت میکنن که این عالم بدون فاعل نمیشه، فاعل داره، فاعلش خدایه. پس از تحویل دو علت فهمیده شد. و یدلو زمیر شده زن به تحویل، زمیر در تحتش که مستطره، و یدلو و دلالت میکند اون تحویل بالالتزام، به دلالت التزامی. حالا دلالت التزامی چیه؟ اینجا جاش نیست، همینقدر سربسته یاد بگیر که به دلالت التزامی تحویل دلالت میکند بر فاعل، یک فاعل میخواد که ضرب را بیارد به شکل ضربه درست کند، به شکل یضربه، مثل نجار که چوب را به شکل منبر درست میکنه مثلا. و یدل بالالتزام علی الفاعل، و هو اون فاعل کیه؟ المحول. این آقای طلبه این که میگه ضربه را ما از ضرب درست کرده ایم، این محول است که ضرب را بر میگردن و ضربه درست میکند، ضربه را بر میگردن و یضربه درست میکند. پس محول اون آقایی که صرف بلده، صیغه سازی بلده، او فاعل این کار است. و هو یعنی اون فاعل، هو را بدن به فاعل، و هو اون فاعل محول است، تحلیل دهنده است که ضرب را ضربه و یضربه تا آخر درست میکنه. والاصل الواحد هی الماده، گفت تحویل الاصل الواحد، اصل واحد همون زاد و را و با، مثل ماده منبر چوب است و میخ است و بقیه وسائل. پس مراد از اصل واحد علت مادی، چنانچه اصل این رادیو آهن فرض کن، اون آهن ماده است. پس اصل الواحد عبارت است از علت مادی. خب تا اینجا چند علت خوندیم؟ احسن، سه تا. والاصل الواحد هی الماده، و حصول المعانی المقصوده هی الغایه. بعد گفتیم این کار را برای چه میکنیم؟ تا حاصل شود معنی های مختلفه، اونم علت غایه است. پس در این تعریف اشاره به هر چهار علت شده است. وحصول المعاني المقصودة هي الغاية. فإن قلت یک کسی آمده میگه بابا این که ضرب را ضربه درست کرد یضربه درست کرد ضربه درست کرد این چیه؟ کی این کار کرده؟ آیا خود واضع لغت عرب این کار کرده؟ که ضرب را ورداشت ضربه درست کرده ضربه را یضربه را میگه برو تا آخر این کار خود واضعه یا کار کسی دیگر هست؟ فإن قلت يعني اگر تو بگویی یعنی سوال کنی که المحلل هو الواضع ام غیره بگویی که بابا اونی که این ذره ذره به ذره درست کرده خود واضع لغت عرب یا کس دیگر کیه این؟ قلت الظاهر انه كل من يصلح لذلك فهو المحلل میگه ظاهر اینه که هر کس این کار بتونه اون محوله نه میتونن ضرب را ضربه کنن نه میشن محوله تو میتونی ضرب را ضربه درست کنی تو میشی محوله اون خانم در اون شهر میتونه ضرب را ضربه درست کنه اون میشه محوله محوله هر کس بتونه اون محوله به واضح کاری نداره هر کس بتونه ضرب را سیغه سازیش کنند بگه زرب زربه در اصل از زرب بود اون محول است شخص معینی نیست نجار هر کس منبر به تلال درست کنه اون فاعل هست نیست لازم نیست شخص معینی باشد هر کس میتونه چوب را منبر درست کند این نجار است قلتو از ظاهر انهو زمیر انهو را بگن به محول ظاهر این است که اون محول یعنی فاعل کل من یصلح لذلك فهو المحول هر کسی که میتوند ضرب را ضربه و یضربه درست کند اون محول است اون فاعل است شأن باشه بهتره انه شأن چنین است کل من یصلح لذلك هر کسی که صلاحیت این کار داره فهو المحول کما یقا میگم میبینی طلبه با هم که میشینن میاد آقا ما زرد را ضربه درست کردم ضربه را یضربه درست کردم میگم من درست کردم پس معلوم شد چون ای تونسته فهمیده که ضرب را میشه ضربه درست کرد میگم من ای کار کردم نمیگد وضع این کار کردم پس این طلبه ها که بین هم میشیدن میگن سررفت و ضربه الا ضربه یعنی من پس معلومه هر کس این هنر داره سوادش داره که ضربه در اصل از ضرب بود الفلام نسری را انداختی را باره اینا شخص معین نیست کما یقال چنانچه گفته میشد در عرف طلبه ها بگو یعنی بین طلبه ها این صحبت میشه فل عرف زیر عرف هم بگید اصطلاح یعنی در اصطلاح صرفی ها میگه صرفت الکلمته میگه من صرف کردم این کلمه را یعنی چه؟ یعنی ضرب را ضربه درست کردم صرفت الکلمته لکنه یک کلمه خیلی ها از من شنیدن شما هنوز نشنیده درست لکن سخن یک ظاهری داره و یک واقعی داره این همیشه من همینجور مثال میدنم میگن فران آیت الله حوزه را اداره میکند و به طلبه ها رسیدگی میکند که شهریه میده خود ظاهر عوام الناس میگن خب خدا آیت الله را حس کند شهریه میده این ظاهر مطلب درست اما در واقع این پولا را آیت الله میده یا امام زمان میده چی میده این پولا را؟ امام زمان میده این مال امام است هم امام هست با آیت الله چه رفتی داره آیت الله مثل من اداره خونه نداره پولا مال آیت الله اون واقع مطلبه اگر جرأت بکنی یه خود به بالاتر بری امام زمان هم کاری نداره پولش مال خدا خدا گفته که بابا هر چه تو پس انداز داری تنزیه کشه بده به امام پس در حقیقت اونی که شهریه میده و حوزه را اداره میکنه نه آیت الله هست نه امام زمان هست، مال خداست. اینجا میگد همینجوره، در ظاهر طلبا میگد من ضرب را ضربه و یده با درست کردم، در واقع این چه کاره؟ واضح این کاره را کرده. واضح گفته که ضرب را اگر ضربه درست کنی میشد فعل ماضی، یدربه درست کنی میشد فعل مضارع، ضربان درست کنی میشد اسم فاعل. پس در حقیقت کار خود واضح که او دستور را به ما داده، اما در ظاهر طلبه میگه من این کار کردم که ضرب را ضربه درست کردم. لکنه فی الحقیقه، ضمیر لکنه رو بزن به محول، لکن اون محول فی الحقیقه در واقع هو الواضح، کار واضح است که او این دستور را صادر کردن. لانه هو الذی حول الاصل الواحد الى الامثله، بذاتی که او در ابتدا آمد و ضرب را ضربه درست کرد و به ما دستور داد گفت این است، ضرب را یضربه درست کرد دستور داد گفت این است. پس در حقیقت کار خود واضح است. هوال واضح لأنه، بذاتی که اون واضح با ضمیر لأنه را بدن به واضح، هو اون واضح الذی کسیست فحول الاصل الواحد، تحویل داده اصل واحد را که بستر است الى الامثله، تمام شد. و انما قلنا، این خوب یاد بگیرید، دیروزم عرض کردم این مطلب را، میگیم از مصدر نه وجه باز میگرده، یعنی این مصدر همون نه تا شده رأساً، که ضرب رأسن شد ضربه، دوباره شد یضربه، دوباره شد ضربه، اینجوره یا نه بالواسطه که ضرب شد ضربه بعد ضربه شد یضربه، که این ضرب یضربه نشده، ضرب ضربه شده دوباره ضربه یضربه شده دوباره یضربه ضربان شده، چی جور است؟ ایشان گفتن که فقط ضرب این نهتا شده، ولی که اینجور نیست، ما انصره خوندیم ضرب یضربه نشده، کی یضربه شده؟ ضربه، ضرب ضربه نشده، چی ضربه شده؟ پس چرا میگه اصل واحد این نهتا شده؟ تحویل الاصل الواحد. حالا نخواد جواب اینه به دجلا هم گفتیم حسنا، و انما قلنا، و اینه که زدنیست گفتیم، چه گفتیم؟ انهو حول الاصل الواحد، گفتیم اون کسی که صیغه سازی میکند یا واضح فرق نمیکنه، ان اون واضح تحویل داده اصل واحد را الى الامثله، به سوی همین نغوجه، ای اشتق الامثلت منه، زمین منه را بزن به اصل واحد، یعنی مشتق شده است این نه وجه از همون مصدر، ولم یجعل کلا من الامثله صیغه موضوعه در اصلها، نگفتیم که ضربه خودش اندر خلق شده یا ضربه خودش خلق شده، گفتیم همه از ضرب در اومده، هر یکی را خودش جدا جدا یک صیغه مستقل قرار ندادیم، همه را حواله کردیم به ضرب، گفتیم از ضرب نه وجه بیرون اومده، نه اینکه اینا خودشون هر کدوم رئیس خودش باشه، اینا نگفتیم، گفتیم همه از اون ضرب در اومده. ولم یجعل کلا من الامثله صیغه موضوعه برأسها، برأسها لذیرش نیست بالاستقلال، یعنی نه مستقل نیستند، همه به اصطلاح بزرگان ما از شکم ضرب در اومدن، همه اینا سیغتن موضوعتن بلعصه. چرا اینجور کردیم که گفتیم همه از ضرب در اومدن، نه اینکه خودشان هر کدوم خلقت جدایی دارن؟ لأن هازا ادخل فی المناسبه، اینجور که بگیم مناسب تر است. اگر بگن اینا، یک کسی حالات بعضی طلاب را نوشته، نوشته این آقا پیش اون آقا درس خوند، اون آقا پیش اون آقا درس خوند، این آقا پیش اون آقا، و حالی که همه اینا پیش نخونده، اینو نوشته که اینا همه شاگرده فلانی هست. چرا؟ چون بین من و این بسرده دور نیست، چون دور نیست بدا میگن مورخ وقتی تاریخ نمیزد باید هیچ عصبیتی نداشته باشه، نه عصبیت طوائفی، نه عصبیت مذهبی، نه عصبیت حزبی. روزت صفا رو نگاه کنید، اول روزت صفا خودش سنیست، میگن تاریخ نویست باید اصلا عصبیت نداشته باشد، تاریخش معتبره. اگه عصبیت داشت یک جای نمیازده. لذا در روز صفا نگاه کنید، نوشته که بعد عمر رفت خانه فاطمه را آتش زد، باید سنیست، چون عصبیت اگر شد خسنی منکران میگن عمر همچه کاری نکرده. حالا میگن ما مناسب دیدیم که کار مختصر کنیم. اگر میگوتیم هر یک اینا جدا جدای هن برای اصحای این خودشون مستقلن از زرد بیرون نیومدن، این مناسب نبود، چون او اصل است، اصل واحد اویه. پس مناسب این بود که بگیم همه اینها از زرد در اومده. حالا بعدش فرم میکنم این دروغ است، همه اینها از زرد در نیومدن، فقط زربه از زرد در اومده، یادربا که از زرد در نیومده، اونه جواب میدار آن. لأن هازا، میدید به امان خدا، فی امان الله، لأن هازا، اینم از نظر خیلیش میگن که هازا به مجموع مطلب میخوره، میگن این که ما گفتیم که همه اینها از یکی در اومده که زر باشد، این مطلب مناسب تره اینجا. چرا؟ اگر بگیم هر کدوم خودش مستقل جداگانه یه، تحویل درست نمیشون، تحویل گفتیم اینه که چیزی از جایی به جایی برد. اگه اینا هر کدام خودش خرق شده، پس کسی از جایی به جایی نرد. زر اونجا خرق شده تموم شد رفت، زر اگر اینجا خرق شد تموم شد رفت، یزره با اینجا، پس اون نقلی که گفتیم لازمه نقلی نیست. اما اگر گفتیم نه، اینا همه از زر گرفته شده، پس زر برای نقل دادیم توی زر، دوباره زر برای نقل دادیم توی یزره با، همینجور مناسبه با تحلیل این است که بگیم از مصدر نهوج باز میگردد. لأن هازا، یعنی این که گفتیم که همه اینها از اصل واحد گرفته شده، دخیل تر است در مناسب بودن و اقرب الی الضبط. این اگر طلبه خوب میتونه حفظش کنه، ضبط یعنی حفظ کردن. از این جهت نگوشیم هر کدوم جدا جدایند، بگیم همه از شکم ضرب در اومدن. وقتار الاصل الواحده علی المصدر، این یک کلمه را از کنم که باید این چیزار خوب بفهمید، زیاد پیدا کنید. وقتی آقا منبر دعا میکنه، دو دعا میکنه، یک دفعه اسم یک آقای را خیلی احترام میکند، اول او را دعا میکند، بعد آقای دیگر. یک دفعه نه، میگه مراجع اسلام را حفظ بکن، همین قدر اسم زید و عمر نمیدارد. یکی رو جلوتر اسم میبرد، چه بشا در مجلس کسی باشد که مرید اون آقا نیست، بدشون یاد اون را چنون جلو بود و این شد در نجس خود نزدیک زد خود در بشن. حالا در این که اصل مشتقات چیه دو قول است، بعد گفتن اصل مشتقات همون مستری است که معروفه، بعضی عکس میگن، بعضی میگن اصل فعل است. یک قول صحیح میدارد او بمونه. حالا پس بگیم مثل امثله، بگیم تمام از مصدر باز میگرده، اونی که مصدر را اصل نمیدونه فعل را اصل میدونه، او بدش میاد یا نمیاد؟ او داری یا نداری؟ اگر بگیم اصل فعل است که تمام مشتقات از فعل در اومده، او که میگه مصدر اصل بدش میاد یا نمیاد؟ جناب عبدالوهاب عاقل بوده، جوری حرف زده که هیچ کس بدش نداد، گفته تحویل اصل واحد. حالا اصل واحد به رأی این آقا مصدره، به رأی اون آقا فعله، اینجا طرفین راضی میشن یا نمیشن؟ اگر اسم ببرد بگد از مصدر او یکی بدش میاد، بگد از فعل این بدش میاد، خود اصل الواحد او دیگه هر کس به رأی خودش این مزدف بده کن بعدها دردت میخورن. وفتار الاصل الواحد علی المصدر، و جناب عبدالوهاب اختیار کرد اصل الواحد را بر مصدر، گفت تحویل اصل الواحد، نگفت تحویل المصدر، نگفت تحویل الفعل، گفت اصل الواحد. مثل این که مثلا بگیم آقا شما مرجع را احترام کن، خب مرجع فرض کنیم دوتا است، یکی زید یکی عمر، اون مرجع که رو میدوند خب زید، این آقا مرجع که رو میدوند عمر، لفتی بگیم مرجع محترم، هر کس همون مرجع خودش رو برنا میکنه میدوند. اینجا میگیم اصل واحد، اصل واحد پیش این مصدر پیش او فعل، واختار الاصل الواحد فیصح علی المذهبین، تا حرفش صحیح باشد بر هر دو فتوا. لذا بگیم آقا را خود مرجع تقلید را خدا حفظ کنه، اون مرجع تقلید زید را میدونه راضی شد، این امر را میدونه راضی شد. اگر لیشفها علی المذهبین، میگیم مگر مذهب این فتوا، میگیم مگر دو فتوا داریم؟ میگویم بله دو فتوا است. چیه؟ فَإِنَّ الْكُوفِيِّينَ يَجْعَلُونَ الْمَصْدَرَ مُشْتَقًا مِنَ الْفِعْلِ. کوفی ها فتواشون بر اینه که مصدر مشتق از فعل شده، نه فعل از مصدر. اگه میگفتیم که تحویل مصدر الى امثل مختلفه، کوفی قبول میکرد و نه چون اونا میگن ما اصل فعل رو میدونیم، تحویل فعل الى امثله ده، نه تحویل مصدر. پس اگر میگفتیم تحویل المصدر به فتوای کوفی درست نمیشد، اگر بگیم تحویل الفعل به فتوای بصریین درست نمیشد. لذا نه اسم نبودیم، نگفتیم تحویل مصدر، نگفتیم تحویل الفعل، گفتیم تحویل اصل واحد، هر کس برای خودش اصل واحد هر چی را میدونه همون. این حرفای خود ذوقم میخواد ها. بذار بگد اینا، زبطر بگندیم. فإن الكوفيين يجعلون المصدر مشتقا من الفعل. إذا تنك الكوفي ها قرار داد المصدر را مشتق از فعل، پس اصل در مشتقات کی میشد برای کوفی ها؟ فعل. اصل الواحد عندهم فعل فعل، پس اصل واحد در نزد کوفی ها فعل است. ول عمده، این هم داره خیلی از ما شنیدن و بعضی مثلا میشنون که هر فتوای کسی میدهد باید دلیل داشته باشد. فتوای بدون دلیل اگر در احکام الهی باشد کاد ان یکون کفر، تقریبا مرتد میشنید. اگر در صنایع دیگر باشد فتوای بدون دلیل علامت جنون است، این جنون است. حالا کوفی ها که میگن اصل فعله، دلیل این حسیه و دلیل داره، حالا دلیلش درسته ندرسته فرده دارید. ول عمده فی استدلال هم، و عمده در استدلال کوفیین، هم را بزن به کوفیین، ان المصدر یعل به اعلال الفعل. سرفیمید اگر خونده باشی در وعد واو چرا حذف میکنن؟ میگن عبتون، یادت هست؟ در یعدو چرا واو را حذف میکنن؟ واو واقع شد میانه یا مفتوح و کسره لازمه، اونجا علت حذف هست. چیه؟ سقل سقیله. واو بین یا مفتوحه و کسره لازمه سقیله، اونجا خب واو را حذف کرد. در عدتون که اون علت اینجا نیست دیگه، وعد واو بین چه واقع شد؟ یا مفتوحه نداریم دیگه، کسره لازمه که نداریم. میگن چون اونجا حذف شد این تابع اویه، متابعت او را میکند، واقع وعدم حذف میشد. این دلیلشونه. میگه چون در اعلال مصدر تابع فعل است پس معلوم شد فعل اصل است. این عمده دلیل این هایست. حالا این دلیلشون درست و نادرست کاری بهش نداریم. اما المصدر یعل به اعلال الفعل، اون به دلیلشون این است که مصدر اعلال میشد به سبب اعلال فعل، که در یعدو چون واو حذف میشود پس در وعد تابع یعدو را حذفش میکنیم، پس معلوم شد فعل اصل است. اما المصدر یعل اعلال میشد به اعلال فعل، فهو فرع الفعل، پس این مصدر فرع فعله، تابع فعله، پس اصل فعله است. این دلیل این ها. باز انشاءالله درجش میکنید که دلیل اگر قابل رد باشد این دلیل باطله. و آقای سنی دلیل دارن که هم ابو بکر، خیلی دلیل های عجیبی دارن، عوام تا دلیل رو ببیند فورا قبول میکنه، اما علماء شیعه دلیلش رد کردن. از جمله میگن که چون امت اجماع کردن بعد از فوت رسول خدا در سقیفه و اجماع امت شد که باید ابوبکر خلیفه باشه و اجماع حجت است. این دلیلش. آقای شیعه میگن برادر کجا اجماع شد؟ اونهایی که مهم در اسلام بودن در مجلس نبودن، علی نبود، ابن عباس نبود، والد بنی هاشم نبود. اینجا کوفی ها این دلیل رو گفتن که چون مصدر در اعلال تابع فعله پس فعل اصله. بسیاری ها گفتن برادر این حرف درست نیست. خیلی جاها کسی تابع کسی است و خود این تابع اصلا نه اون. من مثال خارجی عرض میکنم که اینجا رو بفهمیم. نوکر شب وقتی با آقا شب میرن منزل فلان شهر است، در قدیم یک فانوس جلو میکشید نوکر، جلو جلو شب فانوس میکشید آقا از عقب. این آقا که متابعت اون نوکر میکنه که فانوس دستشه، این دلیل میشه بر این که اون نوکر اصل است که این آقا فرع. مجرد متابعت کسی از کسی این دلیل بر این نمیشه. مثال دیگری هم میزدم، این ما باید از کنم. شخص خود من یک شهری وارد شدم، عالم اون شهر شاگرد من بود، شاگرد نه اون شاگرد خیلی دست خونده. هر جا که در این شهر می رفتیم اون ما جلو می انداختم. هر چی می گفت آقا آخه شما جلو می افتیم، شما جلو می افتیم. تا بعد خیلی اصرار کرد که جهتش کنم. گفتم جهتش اینه که من مسافر، این مردم مرا عالم بدونن، جاهل بدونن، هر چه بدونن به حال من فرق نمی کنن. چند روزی من تو این شهر هستم و رام نیکشن می رم. اما تو آقای این شهری، نه به خاطره خدا تو را احترام میکنم که حالا من که اول سر این را رفتم اون اصل شده، نه اون با شاده دونه. بصری ها همین جواب را میدن به آقای کوفی، عبارت بگیم و اجیب انهو، جواب داده شده از این دلیل کوفی ها. به چه جواب داده شده؟ به انه لا یلزم من سرعیته فی الاعلال سرعیته فی الاشتقاق. میگن آیا قبول داریم که در اعلال مصدر فرع فعل تابع فعل، اما در اشتقاق کی گفته که تابع فعله؟ شب تاریک آقا عقب نوکر میره چراغ دست اونه، این فرع نوکره تابع اونه. در ریاست هم همینجور است که اینی که عقب حضرت آیت الله در ریاست هم تابع نوکر خودش هست، چه رفتی به هم داره؟ تا عقب نوکر در شب میرد این قبول، چون چراغ دست اویه. این شد آیت الله فرع، او شد جلو اصل. اما در ریاست چطور؟ این رئیسه یا اون نوکر رئیسه؟ ما دعوت در ریاست داریم، تو دعوت در اعلال انداختی، چرا تو به هم داریم؟ این انشاءالله در منطق میخونید، اینه میگن مغالطه. این مقالطه یه حرف بیره چیه؟ پس بصری ها جواب دادن که در اعلال فرع بودن مصدر قبول است، به مصدر فرع فعل است. اما دعوای من شما در اشتقاق است که آیا مصدر از فعل مشتق شده یا فعل از مصدر. دعوای ما در اشتقاق، تو دلیل در مسئله اعلال آوردی، چرا که به هم دارد این آخر، چرا مخالفه میکنی؟ و غالب اینه، ما همیشه تو درس های دیگه مکرر کرد خیلی گفتن بازم میگن، و غالبا که انسان ها گمراه شدن از مخالفه گمراه شدن. اونی که محل حاجته اونه نمیگه، دوشی که درست دیگه میگه و عوامان که منطق نخونده فورا قبول میکنه. اما اونی که با سواده میگه آقادون اعلال چه رفتی به اشتقاق داره؟ در اعلال مصدر فرع فعل درست، اما دعوی منطق در اعلال یا در اشتقاق؟ اشتقاق را دعوی داریم که مصدر از فعل مشتق شده یا فعل از مصدر، اینا به هم رفتی ندارن. و اجیب انه به انه شانتنین است لا یلزم من فرعیته بزن به مصدر، لا یلزم من فرعیت مصدر فی الاعلال فرعیته فی الاشتقاق، باز زمین فرعیته رو بزن به مصدر، لازم نمیاد از فرع بودن مصدر در اعلال، لازم نمیاد فرع بودن مصدر در اشتقاق. کما ان نحوه تعدو و اعدو و نعدو فرع و یعدو، شما در صرف میر میگه یعدو در اصل یا و عدو بود، واو واقع شد یعنی یا مفتوحه و کسره لازمه سبیل بود واو انداختیم، در تعدو و اعدو و نعدو اونجا یا مفتوحه داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه، پس چرا اینا رو حذف کردیم؟ به تبع یعدو. خب حالا که اینها صفت به تبع یعدو وابسته شد، پس بگیم یعدو اصل است برای تعدو و اعدو و نعدو؟ نه، فرع بودن این صفتون یا مفتوحه نداره در اعلال، این دلیل نمیشد که اینا از یعدو مشتقه است. چرا که به هم داره ماخره؟ پس فرعیت در اعلال لازمش فرعیت در اشتقاق نیست. پس عدتون که مشتق است، چه اشتباه کردن؟ عدتون که فرع است در اعلال که تابع یعدو شده، این دلیل نمیشد که یعدو اصل باشد و عدتون فرع باشد. کما ان نحو تعدو و یعدو و اعدو و نعدو این شتا فرع و یعدو فی الاعلال، اونا فرع اند و تابع یعدو هستن در اعلال. ما انهو را بزن به یک هر یک از این شتا، ما انهو را بزن به نحو تعدو و اعدو و نعدو، یعنی این شتا ما ان هر یک این ستا لیسا به مشتق من این تعدو و اعدو و نعدو که فرع یعدو یاد، هیچ کدام اینها مشتق از یعدو نیستن، پس مسئله فرع بودن در اعلال ربطی به اشتقاق نداره. پس شما میگید چون عدتون فرع یعدویه، پس عدتون مشتق از یعدویه، نه دروغ است، این هیچ به هم مربوط نیستن. خواب نداری ها؟ و تأخر الفعل من نفس المصدر فی الاشتقاق لا ينافي كون اعلال المصدر متأخراً عن اعلال الفعل. این یک سطر خیلی دقیقه، به فکر روشن این یک سطر بفهمید. یک کسی آمده میگه آقا جون آیا در وجود اول مصدر وجود میگرد یا اول فعل؟ منبر اول چوب ها حاضر میشد و بعد ساخته میشد، یا اول ساخته میشد بعد چوب را حاضر میکنه؟ کدومه؟ از اول چوبی باشه دیگه بعد بشه منبر، هاکذا این بنا خشت و گچ و وسائل باشد بعد بشه بطار. پس در وجود اول مصدر است و بعد فعل وجود میگیرد. مصدر خوب دقت کن، مصدر مثل چوب است، مثل خشت و گچ و وسائل، فعل مثل اتاق ساخته، منبر ساخته. پس از حیث وجود مصدر مقدم میاد مثل چون، بعدش فعل پیدا میشه. حالا عبارت گوش بدیم: و تأخر الفعل من نفس المصدر، و مؤخر بودن فعل از مصدر. بله من خارج میخوام معنا کنم که بفهمید. مؤخر بودن فعل یعنی اتاق، از نفس مصدر یعنی از سنگ و چوب و وسائل، یا مؤخر بودن منبر از نفس چوب، چوب و میخسه داره. و تأخر الفعل عن نفس المصدر، که فعل مؤخر است از خود مصدر، فعل اشتقاق. وقتی مشتق میکنیم اول فعل هست یا اول مصدر است؟ بعد مصدر را فعل درست کردیم. پس وجود فعل بعد از وجود مصدر مؤخر است فعل از مصدر در اشتقاق، یعنی در وجود. لذا میگیم ضربه در اصل از ضرب بود، را و بار فتح دادیم شد ضربه. میگه این که فعل وجودش بعد است، اول مصدر است و بعد فعل، این چطور میتونیم بگیم که مصدر در اعلال تابع فعل است؟ خیلی دقیقه. مصدر در اعلال تابع فعله، فعلی باشد و مصدر تابع او بشد یا فعلی نباشد. شما بگید مصدر در اعلال تابع فعله، مصدر قبل بوده و فعل بعد وجود گرفته، یا فعل قبل بوده؟ مصدر قبل بوده بعد فعل پیدا شده. وقت چطور میگوید که مصدر در اعلال تابع فعل کوفه؟ فعل که هنوز نیومده که. مصدر قبلا بود، هنوز فعلی خدا خلق نکرده، چطور بگید مصدر تابع فعل در اعلال؟ آخه این که تابع فعل باشد باید فعل قبلا اونجا باشد تا این تابع او بشه. این معنا خیلی دقیق است. پس من دوباره تکرار کنم، ای متأخر است از مصدر در اشتقاق، اول مصدری هست را و باش و فتح ندیم فعل میشن، این دعوا درش نیست. خب حالا که فعل بعد وجود میگیره، شما میگی که مصدر در اعلان تابع فعله. فرض کنیم امروز چهارشنبه هست، امروز چهارشنبه هست، چهارشنبه هست، مصدر امروز اومده، فعل فردا میاد. فعلی که فردا میاد او که حالا اعلان نمیشه، فردا که اومد اعلانش میکنیم. این مصدر امروزی چطور میگه تابع فعله؟ که شما میگید مصدر چون تابع فعله پس مصدر اصل است، که اشتباه شد. چون مصدر تابع فعله پس فعل اصل است. میگید بابا جان من فعل هنوز نیومده، چطور مصدر تابع اوه در اعلال؟ میگید این خیلی دشوار نیست، میشد. میگید بیان کن. میگه فتعمل. میگه این با فکر باید درستش کنی. خواب نبی بشد این منشت رو بخونم. و تأخر الفعل عن نفس المصدر، مؤخر بودن فعل از خود مصدر، که اول مصدر میاد فعل فرداش میاد. بگو فعل اشتقاق، در اشتقاق اول مصدر میاد، فردا فعل که اومد مشتق از اون میشه. و تأخر الفعل عن نفس المصدر فعل اشتقاق لا ينافي كون اعلال المصدر متأخرا عن اعلال الفعل. این منافات نداره که اعلال مصدر بعد از فعل باشد، خود مصدر قبل از فعل باشد. دیگه اینا دور میان با هم. پس دو مطلبه، مصدر با فعل در اشتقاق مصدر جلو و فعل فردا میاد، اما در اعلال عکسه. الان که مصدر اومده در اعلال تابع فعلش که فردا میاد، میگه این صحیح هست. میگه توضیح بده، توضیح نمیده. میگه فتأمل، با فکر اینه باید بفهمی. حالا من اشارتم میگم چون وقت گذشته. بنا وقتی این اتاق رو میسازه یا نجار منبر میسازه، وسائل مثل مصدر قبلا باید موجود باشه. اتاق و منبر مثل فعل، مصدر مثل وسائل، اتاق و منبر بعد میاد. اما همین وسائلی که معین میکند میخواد خونه بسازه یا اون چوب و میخ و دستگاه معین میکند میخواد منبر بسازه، وسائل رب مقدار منبری که میخواد بسازه محیا میکند یا کم یا زیاد؟ چرا داره؟ این آقا میخواد منبر دو پلهی بسازه، این 20 کیلو چوب محیا میکند، نیم کیلو میخ. اما اینه که میخواد منبر مسجد اعظم بسازه، اینم 20 کیلو تهیه میدینه یا زیادتر؟ زیادتر. اگه اینه فهمیدی این عبارت فتعملش معناش معلوم میشه. پس دو مطلبه، یکی میگیم فعل با مصدر، اینا رو میخواد یکی شد بگیم، اصلا یکی رو میگیم فره. ما میگیم فعل بعد از مصدر میاد، فعل بعد از مصدر میاد، تأخر الفعل عن المصدر فعل اشتقاق. عبارت ببینید که گیج بشید. و تأخر فعل از نفس مصدر در اشتقاق، که اول ضربی باشد و ما فعل درست کنیم، چوب و وسائل باشد منبر درست کنیم، بچه و خشت وسائل باشد اتاق درست کنیم. اینجا فعل مؤخر مصدر مقدم. این کار لا ینافی، منافات ندارد. چرا؟ کون اعلال مصدر متأخرا عن اعلال الفعل. این منافات ندارد که اعلال مصدر بعد از فعل باشد. اعلال مصدر بعد از فعل باشد یعنی چه؟ یعنی اول فعلی باشد و اون اعلال کنیم، بعد مصدر اعلال کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. میگه این دو تا با هم جور میان، جور اون نبنشم. همین مثالی که عرض کردم اگر دقت کردی مطلب خیلی درست میشد، اما فکر افلاطون میخواد که این دو تا با هم جور میان. پس یک کلمه هم میگم و وقتم گذشت. وجود فعل بعد از وجود مصدر، اما اعلال مصدر بعد از فعل است. این دو تا ظاهرش با هم جور نمیاد. مثالی که زدم اگر فهمیدین این نقصی ندارد، هر دو صحیح هست. فتأمل. بله.